بزرگترین فریضه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی است. تدوین و نگارش قاسم شبانی، با صدای شاهین احمدیان، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه دوم از صفحه 18 تا 42. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر. 1. دو گرایش در زمینه مسئولیت اجتماعی افراد. کسانی که در قالب علوم سیاسی و فلسفه سیاست درباره اداره جامعه بحث کردند، این مسئله را نیز مطرح کردند که آیا باید مدیریت جامعه بر عهده نهاد مشخصی به نام دولت، حکومت یا تعبیراتی از این قبیل باشد و دیگر مردم برای مدیریت جامعه نه وظیفه‌ای دارند و نه حقی، یا اینکه غیر از هیئت حاکم رسمی کسان دیگری نیز در مدیریت جامعه نقشی مؤثر دارند و نه تنها ایفای چنین نقشی حق آنان بلکه به یک معنا وظیفه آنان نیز هست. این دو دیدگاه متقابل است که هر یک از آنها لوازم ویژه خود را در پی دارد. گرایش غالب امروز حاکم بر جهان غرب این است که مردم جامعه باید در انجام خواسته های فردی خود هرچه بیشتر آزاد باشند و هیچ مسئولیتی در برابر اداره جامعه بر عهده افراد نیست و تنها گروه خاصی را همین مردم انتخاب و تعیین می کنند تا حد لازم و ضروری مدیریت جامعه را عهده‌دار شوند و در اجرای مقرراتی که خود مردم وضع می کنند سهیم باشند. بنابراین دولت باید کمترین تصرف را در زندگی مردم داشته باشد و هر یک از افراد باید از بیشترین آزادی در رفتار خود برخوردار باشند. این آزادی شامل فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شوند و دولت تنها حق دارد آن اندازه‌ای که برای حفظ نظم جامعه ضروری است در امور مردم دخالت کند، نه بیش از آن. این گرایش را به طور عام لیبرالیسم می‌نامند. بر این اساس حداکثر آزادی برای افراد ثابت می شود، اما آنان در برابر مشکلات اجتماعی مسئولیتی ندارند. بنابراین گرایش اگر در جامعه حوادثی، چه حوادث طبیعی و چه حوادث اجتماعی پیش آید که برای قشر خاصی در جامعه یا حتی برای اکثریت مردم مشکلاتی به وجود آورد، افراد هیچ مسئولیتی برای رفع این مشکلات ندارند. برای نمونه اگر بخش عظیمی از جامعه مبتلا به فقر کشنده‌ای شدند که آنان را در آستانه بیماری، مرگ و فساد قرار دهد، افراد در برابر این پدیده اجتماعی هیچ مسئولیتی ندارند. در این صورت اگر کسی دلش خواست از روی عاطفه انسانی یا به مقتضای مذهبی که پذیرفته کمکی به مردم می کند و اگر دلش نخواست هیچ کس نمی تواند او را ملزم به داشتن مسئولیت اجتماعی و صرف کردن نیرو و توان برای رفع مشکلات اجتماعی کند. بر اساس این نظریه سکولاریستی فردگرایانه و انسان محور، حتی اگر در جامعه مردم زیادی مبتلا به فقر باشند، کسانی که ثروت‌های هنگفت دارند حق دارند به منظور جلوگیری از پایین آمدن نرخ کالاهایشان، کالاهای افسوده خود را به دریا بریزند یا بسوزانند. همین گونه اگر مرض و بیماری در قشر خاصی از افراد جامعه شایع شد و به ثروتمندان و سرمایه دارها سرایت نکرد، این اهل ثروت و مکنت هیچ احساس مسئولیتی در برابر آن قشر ضعیف نخواهند داشت. آنان با خود خواهند گفت اگر دولت می تواند آنها را معالجه کند و اگر نمی تواند هر بلایی که به سر آنان آید به ما ربطی ندارد. حداکثر کاری که ما می‌کنیم پرداخت کردن مالیات به میزانی است که دولت برای ما در نظر گرفته است. البته ممکن است در بین آنها کسانی باشند که به اقتضای عاطفه انسانی یا مذهب خاص به ارزش‌های اخلاقی پایبند باشند و در این جهت نیز تلاشی صورت دهند، اما اینان به اقتضای گرایش لیبرالیستیشان احساس مسئولیتی نمی کنند. دولت هم در یک محدودی خاصی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است مالیات را اخذ می کند. این مالیات ها هم تا حد مشخصی است که دولت آنها را به مصارف خاص تعیین شده می رساند. وگر این مالیات ها کفاف آنها را نداد، باز باید قانونی وضع شود و سهم مالیات ها بالا رود. در اینجا وظایف دیگری به عهده دولت خواهد آمد که همان گرایش لیبرالیستی مانع از آن می شود. زیرا از منظر چنین دیدگاهی نباید بار دولت سنگین شود. اگر نمایندگان مجلس هم لیبرال باشند، اجازه نمی دهند که سطح مالیات ها به منظور امکان خدمت بیشتر توسط دولت بالا برود، چه باید مالیات ها از جیب خود آنها هم درآید. این گرایش امروزه در کشورهای غربی و به ویژه کشورهای سرمایه‌داری بسیار رواج دارد. بعضی آنان در تلاشند تا این فرهنگ را به کشورهای دیگر هم صادر کنند. در مقابل گرایش پیش گفته، گرایش دیگری وجود دارد که اساسش یک دیدگاه فلسفی و عقلانی و یا اعتقاد مذهبی است. بر این اساس هر فردی در برابر افراد دیگر و جامعه مسئول است و چنان نیست که هر کس بتواند در زندگی به هر قدر به هر شکلی که بخواهد فعالیت کند و نگران مردم دیگر نباشد. فعالیت‌های اقتصادی هم تا آن حد آزاد است که به منافع کل جامعه ضرر نزند. منافع جامعه هم تنها بر اساس درآمد ملی آنگونه که در کشورهای غربی مرسوم است تعیین نمی شود. در کشورهای غربی وقتی در صدد سنجش میزان رشد اقتصادی برمی آیند، مجموع درآمدهای کشور را در نظر می گیرند و دیگر کاری به این ندارند که این درآمدها از چند درصد مردم به دست آمده و در اختیار چند درصد قرار گرفته است. زمانی هم که در صدد تعیین درآمد سرانه برمی آیند، مجموع این درآمد را بر تعداد افراد تقسیم می کنند، اما دیگر کاری به این ندارند که این درآمد سرانه در دست چه کسانی جمع شده است. چه بسا 90 درصد مجموع این ثروت در اختیار تنها 10 درصد مردم باشد و 90 درصد مردم از گرسنگی رنج ببرند. اما گرایش مقابل این چگونگی محاسبه رشد اقتصادی و درآمد سالانه را زیر سوال برده، ملاک رشد اقتصادی کشور را میزان درصد جمعیت زیر خط فقر و بالای خط فقر می داند. بر اساس گرایش اخیر، یک جامعه همانند یک پیکر است. پیکر انسان از چندین دستگاه همچون دستگاه بینایی و شنوایی یا سیستم همچون سیستم عصبی، تنفس و گوارش و هر یک از اینها خود از چندین عضو تشکیل شده و هر عضوی هم از میلیون‌ها و میلیاردها سلول به وجود آمده است. اگر بخشی از این سیستم کلی بدن ناقص ماند، به کل بدن ضربه می‌خورد. برای نمونه، اگر دستگاه گوارش کارش را به درستی انجام ندهد، خون هم به درستی ساخته نخواهد شد و اگر خون سالم به همه بدن نرسد، تمام اندام‌ها در معرض ضعف و ناتوانی قرار خواهند گرفت. اگر دستگاه تنفس نیز نتواند به درستی به وظایف خود عمل کند، اکسیژن کافی به بدن نمی‌رسد و مشکلاتی برای تمام قسمت‌های بدن پیش خواهد آمد. چنانچه سیستم عصبی هم نتواند به درستی کار خود را انجام دهد، ممکن است اندام‌ها فلج شود و کل بدن نتواند کار خود را به درستی انجام دهد. بنابراین بخش‌های بدن همه به هم مربوطند، بر یکدیگر تأثیر و تأثیر متقابل دارند. و همه در برابر هم مسئولند. به همین گونه هر یک از انسان‌ها که در درون جامعه زندگی می‌کنند، همانند سلول‌ها در پیکر انسان به هم مرتبطند و دستگاه‌های جامعه نیز به هم پیوسته است. البته در این زمینه برخی گرایش‌های افراطی دارند، چنان که طرفداران اندام‌وارگی در جامعه معتقدند که جامعه در حقیقت یک ارگانیسم زنده و دارای همین اندام‌های به هم مربوط است و هویتی واحد و مستقل از هویت افراد دارد. اما در مقام تشبیه، شبیه شمردن جامعه به یک پیکر زنده و دارای اندام‌های مرتبط تشبیه معقولی است که می‌تواند به منزله موضوع مشترک بین تمام کسانی که به مسئولیت اجتماعی اهمیت می‌دهند مطرح شود. این گرایش به مردم می‌آموزد که خود را همانند سلولی در پیکر فرض کنند که احتیاج به همکاری دیگران دارند. از سوی باید بکوشند که نیازهای دیگر اندام‌ها تأمین شود و از سوی دیگر باید نظارت داشته باشند تا مبتلا به آفت و بیماری نشوند، چرا که اگر یک بیماری در درون سیستم وارد شود کل بدن را به خطر می اندازد. افراد در درون یک جامعه نباید تنها به خود بیندیشند، بلکه باید به فکر همشهریان، همسایگان و نزدیکان خود نیز باشند. آنان باید بدانند که نفع شخصیشان در صورتی ضمانت بقا خواهد یافت که دیگران هم سهمی در آن داشته باشند. این گرایش کلی در درون خود مکاتب مختلفی همچون مکاتب سوسیالیستی را جای داده است. همچنین مکاتبی در غرب همچون سوسیال دموکراسی نیز از آن سخن گفتند و در ادیان الهی به ویژه دین اسلام نیز این نظریه با ویژگی‌هایی مطرح گردیده است. حال با توجه به این دو نظریه، نقش مردم در مدیریت جامعه تفاوت می‌کند. بر اساس گرایش لیبرالیستی، هیچ فردی در برابر دیگران احساس مسئولیت نمی‌کند، مگر آنکه کسی بر اساس عاطفه یا وجدان خود کارهایی انجام دهد. به مقتضای این نظریه نمیتوان انسان را ملزم کرد که حتما مسئولیتی را بپذیرد، خدمتی را انجام دهد یا به کسی کمک کند. بنابر این عقیده، بجز آن هیئت حاکمه خاص و آن تعداد محدودی که برای جلوگیری از بی‌نظمی به هرج و مرج تعیین شده‌اند، سایر مردم فقط به زندگی خود می‌پردازند و هیچ وظیفه و مسئولیتی در برابر جامعه احساس نمی‌کنند. اما بر اساس نظریه دیگر، افراد باید در برابر یکدیگر احساس مسئولیت کنند و در شرایط بحرانی خاص، همانند زمان وقوع زلزله، سیل، جنگ و شیوع بیماری خاص، به هم یاری رسانند. در این گونه نمونه ها تقریبا تمام کسانی که گرایش اجتماعی دارند و قائل به اصالت جامعه اند، به گونه ای میپذیرند که همه مردم باید در چنین نمونه هایی با یکدیگر مشارکت کنند. اما کسانی معتقدند در شرایط عادی هم افراد در برابر دیگران مسئولند. برخی برانند که در دین اسلام انسان فقط در مقابل خدا وظایف فردی را بر عهده دارد، در حالی که این تنها بخشی از وظایف ماست. بخش بزرگ مسئولیت‌های انسان در ارتباط با دیگران است. برای یک انسان مسلمان و مؤمن و متعهد کافی نیست که فقط واجباتی که مستقیماً بر عهده خودش آمده انجام دهد، بلکه افسون بر اینها موظف است که در اصلاح جامعهش بکوشند. متاسفانه گاهی با انگیزه های گوناگون طوری وانمود شده که اگر ما وظیفه‌ای هم در برابر دیگران داشته باشیم، نه امری واجب بلکه مستحب است و وظیفه اصلی ما این است که کار خود را انجام دهیم. حتی گاهی از بعضی مضامین دینی، آیات و روایات هم برای این برداشت انحرافی استدلال می شود. برای نمونه از آیه شریفه
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خود باشید. اگر شما هدایت یافته اید، گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند. چون این برداشت می شود که هر کس باید به فکر شخص خود باشد و مصالح خود را تأمین کند. اما این برداشت صحیح نیست، بلکه آیه در خطاب خود به مؤمنان در صدد بیان این نکته است که اگر شما برای هدایت کفار کوشیدید اما آنان شما را کمک نکردند و کارشکنی کردند، ناامید نشوید و متوجه باشید که گمراه شدن آنها ضرری به ایمان مؤمنان نمی زند. خداوند متعال درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز مطالب مشابهی دارد. آیاتی نظیر
وما على الرسول الا البلاغ المبين،
و بر رسول چیزی جز رساندن آشکار نیست.
فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ،
و اگر روی گردان شوند غمگین مباش، ما تو را حافظ آنان و مأمور اجبارشان قرار ندادیم. وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است.
و ما ارسلناك عليهم وكيلا،
و ما تو را به منزله مأمور بر آنان نفرستادیم.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا،
گویی میخواهی به سبب اعمال آنان خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاوردند. از جمله آیاتی هستند که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأکید میکند که به وظیفه خود عمل نماید و دیگر به سبب ایمان نیاوردن مردم قصه نخورد. دو، امر به معروف و نهی از منکر ضرورتی عقلی. همان گونه که گفته شد، در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر مردم در برابر بعضی مسائل حساسند و اگر کسی تخلفی کند عکس العمل نشان می دهند. مثلا اگر کسی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکند، افزون بر برخوردی که دستگاه های انتظامی با او می کنند، مردم نیز حساسیت نشان می دهند. مثلا فوری ماشین های مجاور بوق می زنند و متخلف را تحت فشار قرار می دهند. این خود نوعی نهی از منکر است. پس قسمی از امر به معروف و نهی از منکر در همه جوامع بشری وجود دارد. دلیل آن نیز این است که همه مردم متوجه شدند که اگر بنا باشد در یک زندگی اجتماعی کسانی از قانون تخلف کنند، سنگ بر روی سنگ بند نمی شود و دودش به چشم همه مردم خواهد رفت. چون این مضمونی در قالب این مثال مطرح گردیده که گروهی در کشتی چوبی در حال حرکت نشسته بودند. شخصی خواست کشتی را در قسمت جلوی خود سوراخ کند. دیگران به او گفتند که کشتی را سوراخ نکن، ممکن است به غرق شدن ما در آب بینجامد. او پاسخ داد من جایی از کشتی را سوراخ می کنم که خودم نشستم و کاری به شما ندارم. آنان گفتند درست است که تو جای خود را در کشتی سوراخ می کنی، اما وقتی آب در کشتی افتاد دیگر من و تو را نمی شناسد و همه غرق می شوند. با این مثال اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش نشان داده شده است. بنابراین کسی که در جامعه زندگی می کند نمی تواند بگوید من یک چهار دیواری دارم و خودم صاحب اختیار آنم. باید توجه داشت با رواج گناهی در جامعه قبحش ریخته می شود و دیگران هم مرتکب آن می شوند. ارتکاب آن معصیت آثار اجتماعی زیانباری را نیز در پی دارد. پس این امری عقلی است که اگر در جامعه مقرراتی که به نفع جامعه است رعایت نشود، دیگران باید حساسیت نشان دهند، نه آن که منتظر شوند تا پلیس یا مأموران دولتی جلوی آن عمل را بگیرد. پلیس در واقع نیروی کمکی برای جلوگیری از قانون شکنی هاست و این مردمند که باید خود حساس باشند تا عمل ناپسندی واقع نشود. حساسیت هر جامعه‌ای که پیشرفته تر و متمدن تر باشد در برابر وضع و عمل به قانون بیشتر است، به ویژه مردم به آن امور که نفع آن را در همه آنها تشخیص می دهند امر به معروف و از آن امور که ضررش را همه ایشان می فهمند نهی از منکر می کنند. پس امر به معروف و نهی از منکر امری عقلی است و به نوعی در همه جوامع پیشرفته وجود دارد. نکته قابل توجه در اینجا این است که برخی از این امر به معروف ها و نهی از منکر ها که در جوامع غربی هم کانون توجه است بجاست. برای نمونه انداختن پوست میوه در خیابان، سبقت بیجا و سرعت غیر مجاز در رانندگی و اموری از این دست از منکراتی است که واقعا به ضرر مردم است و نهی از منکر در این نمونه ها کاملا بجاست. اما برخی دیگر از نهی از منکرها که غالبا به شکل گروهی نیز انجام می‌گیرد در جوامع غربی هست که وضعیت کاملا متفاوتی دارد. برای نمونه سازمان‌هایی همچون طرفداران حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، حمایت از حیوانات هم‌اکنون به شکلی در حال انجام امر به معروف و نهی از منکرند. آنان زمانی که در کشور خودشان یا کشور دیگری تجاوز به حقوق انسانها یا حتی حیوانات را مشاهده کنند حساسیت نشان می دهند و از طریق نوشتن مقاله، سخنرانی و ابزارهای دیگر رسانه‌ای و تبلیغاتی اعتراض خود را اعلان می کنند تا دولتها ناگزیر شوند این حقوق را رعایت کنند و از طریق قانونی و بین المللی حقوق بشر احیا گردد. کار بدانجا رسیده که یکی از این سازمان‌های طرفدار حقوق بشر اعلام کرده است که در تمام کشورهای دنیا باید مجازات همجنس بازی لغو شود، زیرا این حق مردم است که هر گونه که بخواهند غریزه خود را اشباع کنند. اگر هم در دینی همچون دین اسلام با همجنس بازی مخالفت شده است، باید قوانین آن تغییر کند. حتی کار بدانجا کشیده می شود که گاهی کشوری همچون ایران را به دلیل مجازات و اعدام قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر مؤاخذه می کنند. حقیقت این است که چون این کسانی از نگاه خود تصور می کنند که منکراتی در جهان واقع می شود و آنان موظفند نهی از منکر کنند. آنان مجازات همجنس بازها و مجازات اعدام قاچاقچیان را مصداق منکر می دانند. از این روی در صدد مقابله با آنها برآمدند. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در میان عقلا توجیه پذیر است و از این روی شاهدیم که تا این مراحل هم گسترش یافته است که مردم کشوری به کشور دیگری به قوانینی همچون مجازات همجنس بازان و اعدام قاچاقچیان اعتراض می کنند و این گونه اعمال را ناقض حق حیات برای انسانها به شمار می آورند. البته چون این توجیهاتی بر اساس نگاه خوشبینانه به چون این سازمانهایی است، وگرنه با نگاه بدبینانه هم می توان به عمل کرده این گونه سازمانها پرداخت که در گفتار حاضر مجال آن نیست. مسئله اساسی این است که اصل مبارزه با کار ناشایست و ناروا نه تنها در جامعه اسلامی بلکه در همه جوامع مطرح است. حال تعیین این که واقعا چه عملی منکر است و چه عملی معروف کلام دیگری است که خود جای بحث دارد. به عبارت دیگر عقل هر انسانی حکم می کند که باید با منکرات، کارهای زشت و هر عملی که حقوق انسان را از بین می برد مبارزه کرد. اما اینکه مصداق این منکرات کدام است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعدام قاچاقچی حرفه‌ای که عامل فلج شدن و مرگ تدریجی هزاران انسان می شود و برخی دیگر آزاد گذاشتن او را مصداق ظلم به جامعه تلقی می کنند. همچنین برخی ایجاد خانه‌های امن برای همجنس بازان و مراکز معروف مختص آنان با پرچم مشخص با امکان ترویج تفکر آنان از طریق کتابخانه، فیلم، هنرکده، فرهنگ سرا و نظایر آنها را مصداق ظلم به انسانیت می دانند. و برخی دیگر مجازات کردن همجنس بازان و محدود کردن آنان را ظلم قلمداد می کنند. در مسائل فراوان دیگری نیز شاهد چنین اختلافاتی هستیم. در این امور هرچند نوعی دوگانگی در تشخیص مصداق معروف و منکر پیش می آید، به این مطلب خدشه‌ای وارد نمی سازد که هم ما و هم مردم مغرب زمین معتقدیم که امر به معروف و نهی از منکر هیچ معنی ندارد، هرچند به دخالت در امور دیگران یا در جامعه دیگری بیانجامد که فرهنگ، دین یا قانون دیگری دارند. دلیل اینکه آنان اجازه دخالت به خود می‌دهند این است که خود را موظف به دفاع از حقوق بشر می‌دانند. بنابراین کسی نباید امر به معروف و نهی از منکر را به دلیل آنکه دخالت در امور دیگران شمرده می‌شود زشت بپندارد، چرا که هر دخالتی در امور دیگران ناپسند نیست و در این مطلب هم تردیدی وجود ندارد و اختلاف ما با غربی ها نه بر سر این نکته بلکه بر سر آن است که چه چیزی منکر است تا از آن نهی کنیم و چه چیزی معروف است که به آن امر کنیم. در واقع مسئولیت انسان ها در قبال یکدیگر و ضرورت نظارت بر رفتار یکدیگر واقعیتی است که کمابیش در جامعه های متمدن انسانی با اختلاف مراتبی که در مدنیت داشته و دارند همواره وجود داشته است. شاید هیچ جامعه ای را نتوان یافت که بهره ای از تمدن برده باشد، اما در میان مردم آن چنین احساسی وجود نداشته باشد. حاصل آن که انسان باید در قبال رفتار دیگران احساس مسئولیت کند، اما مراتب چنین احساس مسئولیت و مصادیق کار خوب و بد در جوامع گوناگون بر اساس نظام ارزشی حاکم بر آنها متفاوت است. مرتبه حساسیت مردم در قبال رفتار دیگران به نوع جهانبینی و نگرش آنان درباره انسان و جامعه انسانی بستگی دارد. به عبارت دیگر دیدگاه حاکم بر جوامع را درباره انسان‌ها می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: فردگرایی و جامعه گرایی. برخی انسان‌ها در زندگی تنها به خود می‌اندیشند و در پی آسایش و رفاه خویشند. برای این گروه تفاوتی ندارد که این راحتی و پیشرفت مادی باشد یا معنوی. محور افکار و فعالیت آنان نفی ضرر و کسب منفعت برای خودشان است. در سوی دیگر کسانی هستند که خود را با دیگران در زندگی اجتماعی شریک و وابسته می دانند و فقط به فکر خود نیستند. این گروه اگر خیر و برکتی طلب می کنند برای همه می خواهند و اگر پیشرفتی را پی می گیرند آن را برای همه می جویند. حتی اگر پیشرفت معنوی و سعادت اخروی هم می خواهند آن را برای همه آرزو می کنند. مکتب انبیای الهی و به ویژه دین مقدس اسلام نگرش جامعه گرایی را تقویت می کند، بدون اینکه حقوق فردی را نادیده بگیرد. دین اسلام می کوشد به گونه ای انسان را تربیت کند که در همه مراحل زندگی به کل انسانها به ویژه اعضای جامعه اسلامی نظر داشته باشد. برای مثال در نماز که یک عبادت فردی است و در قرائت سوره حمد، شخص نمازگزار در مقام اظهار عبودیت خطاب به خداوند نمیگوید ایاک اعبدو من تو را میپرستم، بلکه میگوید ایاک نعبدو ما تو را میپرستیم. اگر انسان در نیمه های شب به تنهایی در محراب عبادت میایستد و نماز میخواند یا در بیابانی که هیچ انسانی هم حضور ندارد به تنهایی به نماز بیستد، باید بگوید ما تو را می پرستیم. همچنین هنگامی که نماز رو به اتمام است، نمازگزار توجه خود را به سمت تمام صالحان معطوف کرده میگوید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام بر شخص پیامبر صلوات الله علیه در عبارت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته نیز به جهت شخصیت برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امتیاز جداگانه است که ایشان دارند. پس انسان در نماز همواره مؤمنان را در کنار خود می‌بیند و نیز هنگامی که می‌خواهد از نماز خارج شود باز باید بر همه مؤمنان سلام دهد. در تمام دستورهای اسلامی اعم از عبادتهای فردی و اجتماعی و مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمان باید خود را با دیگر مؤمنان شریک و همراه بداند. اقتضای تربیت خاص اسلامی چنین است. اما در نگرش غربی تفکر فردگرایی غالب است و انسان فقط مصلحت خود را در نظر می گیرد. از این رو امروزه در جهان غرب نزدیکترین و انسانی ترین روابط عاطفی رو به ضعف می نهد. خانواده ها متلاشی می شوند. زنان، شوهران، پدران و فرزندان بسیاری جدا از هم زندگی می کنند و همسایه ها هم از یکدیگر خبر ندارند. در این دیدگاه محور فکری انسان منفعت و لذت شخصی است. گذشته از اینکه گرایش فردی زشتی ها و کاستی های فراوانی دارد، اگر فرد گرایی نیز اصل بر زیربنای نگرش به انسان باشد، در جامعه نمیتوان از مسئولیت اجرایی و نظارت بر کار دیگران به کلی کناره گرفت، زیرا مصالح و منافع و نیز لذت ها و رنج های انسان ها در خارج به یکدیگر بستگی دارند و هرقدر نیز انسان به فکر منافع شخصی خود باشد، می فهمد که منفعت شخصی او جز با کمک دیگران تأمین نمی شود. اگر انسان بخواهد در زندگی لذتی داشته باشد، به تنهایی نمی تواند به این لذت برسد، بلکه باید فرد دیگری نیز باشد تا بتواند با او لذت ببرد. اگر انسان بخواهد در فعالیت اجتماعی، تجارت یا صنعت پیشرفت کند، به تنهایی نمیتواند موفق شود، بلکه مجبور است با دیگران همکاری کند. اگر انسان بخواهد از بهداشت مناسب برخوردار بوده، محیط سالمی داشته باشد، به تنهایی نمیتواند تصمیم بگیرد. زمانی محیط سالم میماند که دیگران نیز به سلامت محیط کمک کنند. بنابراین در جوامع غربی هم که فردگرایی بر آنها حاکم است، همه می‌فهمند که اگر تا حدی در کار دیگران نظارت نکنند، همگی زیان خواهند دید. از این رو آنان لازم می‌دانند که در مواردی یک دستگاه رسمی بر کارها نظارت داشته باشد. اما اگر عمل فردی هرچند خیلی قبیح و زشت به آنان ارتباطی پیدا نکند و منافع مادیشان را به خطر نیندازد، با آن کاری ندارند. آنان معتقدند ضرر این عمل قبیح به خود شخص باز می‌گردد و به دیگر افراد جامعه ربطی ندارد. 3. مسئولیت افراد در برابر نیازهای معنوی جامعه. کسانی که معتقد به مسئولیت افراد در برابر یکدیگرند به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یک دسته معتقدند مسئولیت هر فردی در برابر جامعه فقط در حد نیازهای ضروری مادی جامعه است. پس فقط در زمان قحطی، زلزله، شیوع بیماری واگیر و مواردی از این قبیل باید به کمک مردم شتافت. این دسته در برابر امور اخلاقی و معنوی مسئولیتی قائل نیستند. این همان گرایش سوسیالیستی است که کمابیش در بعضی از کشورها امروزه نیز طرفدارانی دارد. در برخی کشورهای غربی نیز که احزاب سوسیالیست یا سوسیال دموکرات حکومت را اداره می کنند، این مباحث مطرح می گردند. برخلاف آن کشورهای غربی که به دست لیبرال ها و لیبرال دموکرات ها اداره می شوند، چرا که آنان این چنین دغدغه مسائل اجتماعی را ندارند. دسته دیگر معتقدند که انسان‌ها نه تنها در برابر نیازهای مادی جامعه، بلکه نیازهای معنوی هم مسئولند و حتی مسئولیتشان در برابر امور معنوی بیش از نیازهای مادی است. طرفداران این دیدگاه عمدتاً پیروان ادیان الهی اند که بارزترین مصداقشان پیروان اسلام هستند. فرق اساسی جهانبینی اسلامی با جهانبینی های غربی، اعم از لیبرال و سوسیال، این است که مسلمانان بر اساس تعالیم دینی معتقدند که هر فردی افسون بر این که موظف است نیازمندی ها و منافع خود را تأمین کند تا سربار دیگران نباشد، باید به فکر تأمین نیازمندی های دیگران نیز باشد و این نیازمندی های دیگران هم منحصر به نیازمندی های مادی نیست، بلکه نیازمندی های معنوی، روحی و اخلاقی را هم شامل می شود. پس بر اساس نظام ارزشی اسلام، هر مسلمانی همان گونه که در برابر نیازهای مادی مسلمانهای دیگر مسئولیت دارد، در برابر مسائل اخلاقی آنها هم مسئول است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
ما آمن بی من بات شبعانا و جاره المسلم جائع.
کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایه مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است. از منظر اسلام فقط دولت وظیفه ندارد گداخانه‌ای در جایی ایجاد کند و به وضع فقرا برسد، بلکه افراد هم در این زمینه مسئولند. کسی که پدر و مادر ناتوانی دارد باید از آنها دستگیری کند. پدر و مادری که فرزند تهی دستی دارند باید نیازمندی های او را تأمین کنند. به همسایگان هم باید به حال یکدیگر رسیدگی کنند. بعضی از این دستورها در حد مستحبات و سفارش های اخلاقی، اما بعضی دیگر در حد وجوب است و کسانی که در این زمینه کوتاهی کنند مرتکب معصیت می گردند. تا این مرحله سخن از نیازهای مادی بود که ممکن است در نظامهای دیگر نیز کمابیش وجود داشته باشند، اما امتیازی که نظام اسلامی بر دیگر نظامها دارد این است که نه تنها افراد در برابر نیازمندیهای مادی مردم دیگر مسئولند، بلکه در برابر نیازمندیهای معنوی و اخلاقی آنها نیز باید پاسخگو باشند. نام کلی این نظارت و مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است. غربی ها گاهی در مسائل مادی رفتارهای تحسین برانگیزی از خود نشان می دهند. برای نمونه، آنان نظم و انضباط را به خوبی رعایت می کنند، یا در رعایت بهداشت و نظافت شهرها اهتمام بیشتری در قیاس با کشورهای دیگر دارند. اما آنجا که مسائل اخلاقی و معنوی مطرح می شود، از خود ضعف نشان می دهند. اینان نه تنها هیچ احساس مسئولیتی در قبال یکدیگر ندارند، بلکه اگر کسی دخالتی در امور دیگری کند، آن را بی‌ادبی تلقی می کنند. از این منظر، اگر از کسی رفتاری غیر اخلاقی سر زد، کسی حق ندارد در جایگاه یک برادر مسلمان و با کمال مهربانی و ادب به او تذکر دهد که کاری غیر اخلاقی و ناروا انجام داده و در دنیا و آخرت دچار خسران شده است. اگر هم کسی این تذکر را بیان کند، با ناراحتی از او روی برمیتابانند یا به دلیل دخالت در امور دیگران به او اعتراض می کنند. اما اسلام تأکید دارد که افراد همان گونه که در برابر بهداشت محیط خود مسئولیت دارند، در رفتار دیگران هم مسئولند و همان گونه که کسی حق ندارد آب شهر را مسموم کند، حق ندارد فضای فرهنگی یک شهر اسلامی را مسموم کند. اگر کسی برخلاف این مسیر گام برداشت، باید تحت تعقیب قرار گیرد. تمام افراد جامعه در زمان ایجاد یک ناخنجاری اخلاقی در جامعه مسئولیت دارند و موظفند بنابر مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر به وظیفه خود عمل کنند. بنابر این، عمل به امر به معروف و نهی از منکر یک ویژگی مهم جامعه اسلامی است که بر اساس فرهنگ اصیل دینی شکل گرفته است و عنصری محوری شمرده می شود.
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض.
بر اساس این روایت این فریضه از هر واجبی واجبتر است و قوام دیگر واجبات هم بستگی به انجام آن دارد. در صورتی که به این واجب عمل گردید، دیگر واجبات هم جایگاه خود را پیدا خواهند کرد. حفظ امنیت، سلامت و بهداشت، جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و فقر، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی جامعه و اموری از این دست، همه و همه مترتب بر انجام این فریضه است. حاصل آن که از دیدگاه اسلام همه مردم در برابر یکدیگر مسئولیت دارند. هم باید نیازمندی‌های ضروری یکدیگر را تأمین کنند و هم نظارت مستمر داشته باشند تا فساد در عرصه اخلاق و معنویت رایج نشود. و اگر کسانی به چنین فسادی گرفتار شدند، آنها را معالجه کنند. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر جایگاهی بسیار مهمی در اسلام دارد و اهمیت آن در تأمین نیازمندی‌های معنوی انسان‌ها بر کسی پوشیده نیست. حاصل آن که اقتضای فردگرایی این است که هرگاه نفع و ضرر کار یک فرد به ما مربوط نباشد، او را رها کنیم. این نگرشی است که امروزه کم و بیش در غرب حاکم است. اما جامعه گرایان غربی نظارت بر کار دیگران را صحیح می دانند. اما فقط در امور مادی و در جایی که اعمال افراد مربوط به امور معنوی مانند کفر، ایمان، حق و باطل می شود، دخالت را مجاز نمی دانند. به عبارت دیگر در غرب، آنجا که اعمال افراد به دین، اخلاق و معنویات افراد دیگر باز می گردد، به هیچ کس اجازه دخالت داده نمی شود. اما اسلام با هر دو نگرش درباره عدم لزوم نظارت در امور معنوی و بعضی از امور مادی که به فرد مربوط می شود مخالف است. اسلام مردم را به گونه‌ای تربیت می کند که همیشه به فکر دیگران باشند. حتی در نماز که فرد در حال برقراری رابطه با معبود خیش است، مسلمانان باید از ضمیر جمع استفاده کنند، نه مفرد. نظارت اجتماعی هم فقط به امور مادی محدود نمی شود، بلکه مسلمانان باید به امر معنوی نیز توجه داشته باشند. اگر کسی کاری انجام می دهد که سبب فساد معنوی جامعه می شود، باید وی را از آن کار نهی کرد، بلکه در امور معنوی نهی از منکر لزوم بیشتری دارد، زیرا آنچه به روح انسان و امور معنوی او باز می گردد مهمتر از مادیات و اموری است که به جسم و دنیای او مربوط می شود. مادیات فانی و تمام شدنی، اما امور معنوی باقی و پایدارند. همان گونه که صحیح نیست در مقابل کسی که می خواهد خود را درون چاهی بیندازد بی اعتنا بود، یا کسی که می خواهد خود را از بالای پل درون رودخانه اندازد تا غرق شود، یا در آتش بیندازد و خود را بسوزاند، زیرا وجدان انسان بر نمی تابد که بگذارد شخصی فقط به این دلیل که خودش خواسته است بر ضد خود هر کاری بکند. چو می بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. در حالی که نهی دیگران از امور دنیایی و مادی که ضرر و درد آنها موقتی و تمام شدنی است ضرورت دارد، درباره گناه که سبب عذاب ابدی می شود به طریق اولا لازم است. خداوند متعال در قرآن می فرماید:
ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما.
کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوست تن آنها بریان شود و بسوزد، آن را با پوست های دیگری جایگزین سازیم تا عذاب الهی را بچشند. بنابر فرمایش خداوند متعال، این روند که کافران در جهنم می سوزند و پوست آنها بر اثر سوختن خاکستر می شود و دوباره بر بدن ایشان پوست جدیدی می روید، تمام شدنی نیست. اینان افرادی هستند که از فرمان خدای تعالی سرپیچی کرده و مرتکب گناه شدند. وقتی کسی چون این گناهی مرتکب می شود که سرانجام آن صدها مرتبه بالاتر از این است که آن فرد خود را در آتش این دنیا بیندازد و بسوزاند، آیا با وجدان انسان سازگار است که دست این فرد را نگیرد و او را از گناه دور نسازد؟ از این روی امر به معروف و نهی از منکر در اسلام فقط به ضررهای مادی باز نمی گردد، بلکه اسلام می گوید جلوی گناه را هم بگیرید، زیرا گناهکار به عذاب ابدی آخرت دچار می شود. در فرهنگ غرب چون این حقی به کسی نمی دهند تا بتواند مانع ارتکاب گناه دیگران شود یا در امور معنوی دیگر افراد جامعه دخالت کند. اگر کسی نیز چون این کاری کند، او را سرزنش می کنند. ولی در اسلام این گونه نیست. در مکتب اسلام همه مؤمنان به منزله یک پیکرند. همان گونه که خود را از گناه دور می سازند، وظیفه دارند دیگران را نیز از گناه دور کنند. در اسلام افزون بر بینش اخلاقی و عاطفی که انسان را وا می دارد تا مانع از سوختن دیگری بر اثر گناه شود، امر الهی و دستور خداوند نیز وجود دارد که مؤمنان نگذارند افراد جامعه بر اثر گناه بسوزند. این کار از مهمترین واجبات است. به همان گونه که ذکر گردید، در روایات فریضه عظیمی خوانده شده است که دیگر فرائض به واسطه آن پایدارند. اگر در جامعه به امر به معروف عمل شود، به واجبات دیگر نیز عمل خواهد شد و اگر این کار ترک شود، بقیه واجبات نیز ترک می شوند. حاصل آن که دست کم به همان اندازه که ما در برابر شخص خود مسئولیت داریم، در برابر خانواده، فرزندان، همسایگان، شهروندان و تمام مسلمانان روی زمین نیز مسئولیم. حتی بالاتر از این، ما در برابر تمام انسانهای روی زمین مسئولیم. در واقع اسلام و قرآن رحمت برای جهانیان است و ما به منزله کسی که این رحمت جهانی را به امانت در دست داریم، باید آن را به دیگران برسانیم.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید. سنت الهی بر این قرار گرفته که بعد از انبیا علیهم السلام پیروانشان معارف ایشان را به دیگران برسانند. از این رو بر ماست که اسلام را به دیگران بشناسانیم و اگر کسانی نیز پیش از این اسلام را شناخته و داخل آن شده اند و نیازمند راهنمایی ما هستند، به ایشان یاری رسانیم. بدیهی است که در این زمینه مسئولیت ما در قبال مسلمانانی که وارد حوزه اسلام گردیده اند در قیاس با کسانی که هیچ شناختی از دین اسلام ندارند جدی تر است. چه رسد به شیعیانی که افزون بر اسلام مذهب حق یعنی تشیع را شناختند، اما برای اجرای دینشان و تحقق بخشیدن به اهداف مذهبیشان نیازمند کمک و راهنمایی ما هستند. بنابراین برای احیای دین در عالم موظفیم اول در خانه خود، سپس شهر و پس از آن کشور خیش در این امر به کسانی که نیاز دارند کمک و راهنمایی رسانیم، وانگاه در کشورهای اسلامی و سرانجام در سایر کشورها به این مسئولیت خود عمل کنیم. پس به یک معنا انتظار دین از ما این است که پیش از هر چیز ما خود به دین عمل کنیم و در مرحله بعد دین را به دیگران معرفی کنیم تا آنها هم مشمول این رحمت الهی شوند، چون این رحمتی است که خدا برای تمام انسانها نازل کرده است و به ما هم دستور داده که به اشخاص بی اطلاع آگاهی رسانیم. بنابراین در جامعه اسلامی فرد تنها مسئول رفتار خود نیست، بلکه مسئولیت جلوگیری از گمراهی دیگران را هم بر عهده دارد. هر فرد در جامعه اسلامی یک مسئولیت نظارتی دارد و باید برای عملی شدن قوانین دینی در جامعه تذکر لازم را داده اقدامات جدی را در این زمینه انجام دهد. خداوند متعالی در ایران افزون بر نعمتهای فراوانی که در طول تاریخ به مردم ما داده، میراث گرانبهای اهل بیت علیهم السلام را نیز برای ما حفظ کرده است که در هیچ جای دنیا چنین نعمتی با این وسعت و فراوانی وجود ندارد. این معارف والای الهی به قیمت فدا شدن خونهای پاک سید الشهدا علیه السلام و یارانش و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام به دست ما رسیده است. افزون بر همه این برکات، خدای متعال در این عصر نعمت بی‌نظیری را نصیب ملت ایران کرد و مسلمانان این خطه را توفیق داد تا با یاری علمای دین به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه حکومتی بر اساس دین تأسیس کنند، چیزی که تا پیش از آن تصور می شد که تا زمان ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف امکان وقوع ندارد و وضع کشور بگونه‌ای بود که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرهای دینی و مذهبی هم تعداد مشروب فروشی ها بیش از کتابخانه ها بود. یک دانشجو در محیط دانشگاه خجالت می کشید نمازش را بخواند و کم کم کار به جایی می رسید که دخترها حتی با روسری مجاز نباشند وارد دانشگاه شوند. حداقل وظیفه‌ای که هر یک از ما در برابر این نعمت بزرگ داریم این است که بکوشیم این نعمتها و این عظمت و عزت را حفظ کنیم و این جز با درک بیشتر اهمیت وظایف اجتماعی خود و تلاش برای مسون نگه داشتن جامعه از آفاتی که ممکن است این نعمت را از ما باز پس گیرد به دست نمی آید. حتی اگر هیچ دلیل شرعی هم در این زمینه وجود نداشت، همین حکم عقل به لزوم شکر نعمت در این مسئله کافی است. علاوه بر دلایل نقلی و به ویژه آیات و روایاتی که دلالت دارد که شکر نعمت سبب حفظ نعمت می گردد، از این روز که متکلمان در بحث ضرورت رفتن به سمت دین تصریح می کنند که شکر منعم واجب است و به سبب شکر نعمت هایی که منعمی به ما داده باید در درجه نخست بکوشیم او را بشناسیم و آنگاه اطاعت و عبادت او را به منزله شکر او به جای آوریم. پس با چنین حکمی که عقل به وجوب شکر منعم دارد دیگر نیازی به دلیل تعبدی نیست، هرچند در این زمینه دلیل های خاص شرعی و تعبدی از کتاب و سنت هم وجود دارد که ما را وادار می کند تا درباره دین بیندیشیم و وظیفه من را در برابر دیگران انجام دهیم. پایان قطعه دوم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.